این حمله یک فردی است که 29 ساله است و از ازبکستان در حدود 7 سال پیش وارد آمریکا شده و سوالی که دارم اینه که به نظر شما جوانان کشورهای آسیای میانه تا چه اندازه اصولا جذب و جلب ایده های اسلام افراطی شدند یا قابلیت رو دارند که جذب بشن؟
بسیار زیاد متاسفانه. الان ما این روند رو تقریبا بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دیدیم که اسلام سیاسی و اسلام تندرو در آسیای میانه نقش بزرگی بازی کرده. جنگ های داخلی تاجیکستان یادمون نره بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در ازبکستان همینطور، در قزاقستان و در حتی جمهوری ترکمنستان و قرقیزستان، اونجا هم گروه های رادیکاله و اسلامگرا هستند. به تعداد افرادی هم که الان در سوریه یا عراق برای داعش میگن نگاه بکنید، ببینید که یک جمعیت کثیری از شهروندان کشورهای آسیای میانه مثل ازبکستان، مثل تاجیکستان اونجا هستند و به کمک نیروهای عرب و غیر عرب دیگه داعش آمدن. به اضافه این که در منطقه قفقاز و در منطقه به قول معروف کاکسس که داغستان حساب میشه و ائتلاف چچن، جمهوری چچن با دولت مرکزی روسیه سالهای سال از هنوز این آتش برافروخته است، اونجا هم شده بستری بسیار مناسب برای تولید نیروهای وهابی جهادی.
آرش آرامش حقوقدان و کارشناس مسائل امنیتی در کالیفرنیا بود و با همکارم حسین فرهنگ قویمی درباره موضوع حمله مرگباری که روز سه‌شنبه در نیویورک انجام گرفت گفتگو می‌کرد. اما امروز چهارشنبه رهبران روسیه و جمهوری آذربایجان برای شرکت در اجلاس سه‌جانبه اقتصادی تجاری وارد تهران شدند. الهام علیف پس از ورود به تهران با حسن روحانی دیدار و گفتگو کرد و ولادیمیر پوتین هم رئیس جمهوری روسیه دیدارهای جداگانه‌ای با حسن روحانی و آیت الله خامنه ای داشت. همکارم جمشید زند در گزارشی و در گفتگو با دو تحلیلگر به بررسی روابط دو کشور ایران و روسیه در سالهای اخیر پرداخته.
با ورود ولادیمیر پوتین و الهام علیف رهبران روسیه و جمهوری آذربایجان به تهران، نشست سه‌جانبه رؤسای جمهور سه کشور بعد از ظهر چهارشنبه برگزار شد. نخستین دور از این مذاکرات سه‌جانبه سال گذشته در باکو برگزار شد و ادامه گفتگو بر سر اجرای طرح کریدور جنوب به شمال از مهمترین مسائل مورد بحث در نشست روز چهارشنبه گزارش شده است. اما آنچه به این دیدار سه‌جانبه اهمیت خاصی می‌دهد، دیدارهای حاشیه‌ای ولادیمیر پوتین و هیئت همراه او با آیت الله خامنه‌ای، حسن روحانی و دیگر مقامات ارشد ایران است. رئیس جمهوری روسیه بعد از ظهر چهارشنبه پس از ورود به تهران با حسن روحانی و سپس با آیت الله خامنه‌ای دیدار و گفتگو کرد. پوتین که در رأس هیئتی بلندپایه از وزرای کابینه، مدیران شرکت‌های بزرگ نفتی و فرماندهان ارتش وارد تهران شده، در صدد تقویت روابط سیاسی، اقتصادی، نظامی و استراتژیک تهران مسکو است. آنچنان که الکسی مالاشنکو، تحلیلگر ارشد در مؤسسه تحقیقاتی گفتگوی تمدن‌ها در مسکو می‌گوید، نزدیکی سیاسی ایران و روسیه با شدت یافتن بحران سیاسی سوریه بیشتر شد.
ایران چند سال پیش به یکی از شرکای تجاری و سیاسی روسیه تبدیل شد. در زمینه سیاسی، سوریه مهمترین نقطه اشتراک دو طرف بوده. در زمینه اقتصادی هم همکاری‌های مانند برنامه هسته‌ای ایران وجود داشت که موفق بود و روسیه در نظر داره این نوع همکاری‌ها را گسترش بده. فراتر از اون همکاری نظامی و فنی دو کشوره که میشه به فروش سیستم دفاع ضد موشکی به ایران اشاره کرد.
سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، روز چهارشنبه گفت ایران همسایه، شریک و کشور دوست روسیه است و در شرایط کنونی که کشورهای ما تحت فشار بدخواهان از جمله آمریکا هستند که سیاست فشار را در پیش گرفته، حفظ روابط و همکاری بین روسیه و ایران در تمامی زمینه‌ها بسیار مهم است. تورج عطابکی، استاد دانشگاه در هلند و تحلیلگر مسائل منطقه، بر این باور است که ایران هم تلاش می‌کند برای مقابله با فشارهای آمریکا به کشورهای همسایه نزدیک‌تر شود.
آذربایجان رابطه خوبی با اسرائیل و ایالات متحده آمریکا داره. روسیه در حال حاضر خودش در مورد تحریم نمیتونه حرفی بزنه چرا که محکوم تحریمه، اما تو گذشته میتونه از کارت ایران استفاده کنه برای نوعی امتیازخواهی از ایالات متحده آمریکا. بنابراین در این نشست عمدتاً در کنار مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی و استراتژیک ایران و منطقه مورد گفتگو خواهد شد. ایران نمیخواد در تک افتادگی بمونه. در حال حاضر وضعیت به گونه رقم خورده که ایران تلاش میکنه که در برابر تهدیدهای امریکا کشورهای منطقه به ویژه همسایگان خودش رو همرأی با ایران بکنه و بتونه اگر که تقابلی محتمل باشه حداقل از جانب همسایگانش خیالش راحت باشه که اینها با نوعی در حقیقت تن به همکاری با ایالات متحده نخواهند داد.
از سوی دیگر الکسی مالاشنکو تحلیلگر ارشد مؤسسه گفتگوی تمدن‌ها معتقد است گرچه نزدیکی مسکو به تهران یکی از اهداف استراتژیک روسیه است، ولی برای ایران این نزدیکی مقطعی و تاکتیکی است.
برای روسیه این یک هدف استراتژیکه و شکی در اون نیست، اما برای ایران مسئله متفاوته. ایران میخواد به کشورهای غربی، البته نه آمریکا بلکه کشورهای اروپایی، نزدیکتر بشه و از این نقطه نظر فکر میکنم برای ایران نزدیکی با روسیه سیاست تاکتیکی اون کشوره.
یکی دیگر از مهمترین مسائلی که تهران و مسکو را به یکدیگر نزدیک کرده، تحریم هر دو کشور از طرف آمریکا و توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 است که ادامه آن با توجه به موضع‌گیری‌های اخیر آمریکا با مشکل روبرو شده است. مسکو میگوید ایران به مفاد برجام پایبند است و این روند باید ادامه یابد، در حالی که آمریکا ایران را به نقض روح برجام از طریق ادامه برنامه موشکیش، دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه و ایجاد بی‌ثباتی متهم می‌کند. الکسی مالاشنکو با اشاره به اینکه حفظ برجام محتمل و امکان پذیر است، تأکید می‌کند که ایران به دنبال دستیابی به بمب اتم نیست و جرأت حمله به اسرائیل را هم ندارد.
من فکر نمی‌کنم که رئیس جمهور ایران بر این باور باشه که تولید سلاح هسته‌ای امکان پذیره. هرگز. همش تبلیغاتیه و به این دلیل فکر می‌کنم دونالد ترامپ در آمریکا به خطر برنامه هسته‌ای ایران بیش از حد پروبال داده و معتقد نیستم که ایران جرأت استفاده از چنین سلاحی را علیه اسرائیل داشته باشه.
از دیگر مسائلی که در گفتگوهای دو جانبه ولادیمیر پوتین با مقامات ارشد ایران مطرح شد، پایان دادن به جنگ داخلی سوریه، همکاری منطقه‌ای دو کشور، اجرای پروژه‌های مشترک نفت و گاز، گسترش مبادلات تجاری بین دو کشور و مبارزه با تروریسم است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
اما بر اثر تازه‌ترین حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان به منطقه‌ای در شمال یمن، دست کم 26 نفر در یک هتل و بازار مجاور آن کشته شدند. به گزارش رویترز این حمله هوایی در منطقه سحر واقع در استان سعده یمن صورت گرفته که در نزدیکی مرز عربستان قرار دارد. و خبر آخر این که به گفته معاون اجتماعی وزیر کشور، فروش نوزاد در کشور قابل انکار نیست. به گزارش ایلنا، محمد تقی رستم بندی ضمن اعلام این موضوع افسوده اگر فروش نوزاد به صورت سازماندهی شده و یا شبکه‌ای باشد، افرادی با مطامع و اهداف سودجویانه به دنبال اجرای این موضوع باشند، دستگاه‌های قانونی حتما باید در این زمینه ورود کنند. این مقام وزارت کشور با اشاره به اینکه فروش نوزاد جرم است اضافه کرده این موضوع عمومیت و تسری در کشور نداشته است. در پی انتشار برخی گزارشات طی یک سال گذشته طرحهایی از سوی نیروی انتظامی و مراکز بهداشتی دنبال شده و اخیراً برای جلوگیری از بروز چنین مسائلی نخستین مرکز مادر و کودک در تهران افتتاح شده است. با این وجود برخی از معتادان و افراد فقیر برای رفع مشکلات مالی خود فرزند یا فرزندانشان را به فروش می‌رسانند. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر و گزارش. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.